تحولات بین المللی. اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. دعوت میکنم که با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید. در برنامه امروز هم تحولات اخیر و اعتراضات این روزهای مردم آمریکا رو علیه نجات پرستی مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما رو همراهی بفرمایید تا حدوداً یک ساعت آینده.
وقتی مجسمه کریستوف کلم در بسیاری از ایالت‌های آمریکا به زمین افتاد، تفاوت اعتراضات اخیر آمریکا با اعتراضات گذشته خودش را نشان داد. این بار اعتراضات تاریخ 400 ساله‌ای را نشانه رفت که با قتل عام آغاز شده. کریستوف کلم اروپایی بود و برای تجارت قصد سفر به هند را داشت که ناگهان و ناخواسته گذرش به آمریکا خورد، به سرزمین سرخپوستان. کلمب سرخپوستان را به عنوان برده به اسپانیا میفرستاد و هر کس با او مخالفت میکرد را میکشت. جورج واشنگتن هم که مجسمش در اعتراضات به زمین افتاده اولین رئیس جمهور امریکا بود، با بیش از 300 برده بنیان امریکا با نژاد پرستی گذاشته شده و این ویژگی آنقدر ساختاری است که حتی وقتی باراک اوباما به عنوان اولین سیاه‌پوست رئیس جمهور امریکا می شود، نمی تواند حتی آمارهای مربوط به خشونت علیه سیاه‌پوستان را کاهش دهد. البته در میان رؤسای جمهور امریکا برخی نژاد پرست‌ترند، مثل دونالد ترامپ که از همان ابتدای شروع کار سعی کرد با تحت فشار قرار دادن مهاجران و گروه‌های مختلف نژادی در اکثریت بودن را به جامعه سفید پوستان بازگرداند. همانقدر که نگاه مقامات امریکایی به سمت جامعه سفید پوستان و سردمداران نظام لیبرال دموکراسی است، به صورت ساختاری تبعیض علیه رنگین پوستان هم اعمال می شود. مصداق بارز این مسئله اخیراً خودش را در دوران شیوع کرونا نشان داد، وقتی خدمات دولتی بسته به اینکه پوست بیمار چه رنگ است فرق می‌کرد و سیاه پوستان خیلی بیشتر از سفید پوستان قربانی کرونا شدند. به همین دلیل است که معترضان در خیابان‌ها و تحلیلگران و صاحب نظران معتقدند که مسئله اصلی در اعتراضات اخیر نه فقط برخورد خشن پلیس با سیاه پوستان، بلکه اعتراض به یک بی‌عدالتی ساختاری نظام امریکا نسبت به رنگی پوستان است، از بی‌عدالتی آموزشی و بهداشتی تا بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی.
عصرتون بخیر باشه. همطور که عرض کردم، در برنامه امروز اعتراضات این روزهای مردم آمریکا علیه نجات پرستی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر مهدی خان علیزاده، پژوهشگر رابطه بین الملل، و خانم دکتر الهام کتخدایی، کارشناس مسائل آمریکا، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای خان علیزاده سلام و خوش آمدید.
بزرگوارید سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم بحث خوب و متفاوتی داشته باشیم.
انشالله خانم کتخدایی، عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم، خیلی ممنون. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. منم امیدوارم که بحث خیلی خوب رو
حتما همینطور خواهد بود. با شما آغاز میکنیم خانم کتخدایی. کشته شدن جورج فلوید رو میتونیم بهانه‌ای برای بلند شدن صدای اعتراض در آمریکا ببینیم، یا واقعا فقط موضوع نجات پرستی و اعتراض به نجات پرستیه؟
قطعا خب این یک اتفاق منحصر به فرد در تاریخ آمریکا و حتی در سالهای اخیر نیست. یعنی واقعیت اینه که اگر کسی اخبار رو دنبال بکنه، اخبار مربوط به در واقع رویدادهای داخلی آمریکا رو، هر از گاهی از اینجور اتفاقات میفته. حالا یه وقتایی به خاطر شرایط خیلی خاص اون اتفاق ممکنه که بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیره، یا حالا اینکه کسی از اونجا عبور کرده، فیلمی گرفته، ممکنه که بیشتر مورد توجه قرار بگیره، ولی خب خیلی اتفاقات هم هست که خیلی توی اخبار کسی متوجهش نمیشه. و واقعیت اینه که بله، این دیگه یک در واقع مثل یک اتفاقی که آستانه تحمل رو دیگه رد کرده برای جامعه و دیگه به این شکل بروز پیدا کرد. این
شاید بگیم که دنبال بهانه بوده.
بله، میگم مثل اینکه یک، حالا به اصطلاح انگلیسیش میگیم تیپینگ پوینت، یعنی دیگه به یه جایی انگار جامعه رسیده که حالا با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده، حالا بحث کرونا و اون بروز اون بی‌عدالتی‌های ساختاری که تو بحث‌های اقتصادی و اجتماعی و حالا حتی بحث پزشکی هم خودشو نشون داد، شاید بتونیم بگیم که اینا همه فضا رو مهیا کرد برای اینکه همچین اتفاقی دیگه در واقع اون نقطه شکننده جامعه باشه که به این شکل اعتراضات خودشو نشون بده.
اعتراضات محدود به رنگ پوستا هم نیست و در واقع اقشار مختلف مردم آمریکا، سفید پوستا، رنگ پوستا، و یک درصد بالایی در این اعتراضات اخیر حضور پیدا کردن. چرا اینقدر گسترده شده و چرا فقط محدود به رنگ پوست ها نیست؟
خب به هر حال توی جامعه آمریکا مثل هر جامعه دیگه خب افراد متفاوتی وجود دارن. بالاخره خیلی از کسایی که به طور مستقیم با این محدودیت ها و با این نژاد پرستی ها در ارتباط شاید نباشن، به هر حال به خاطر وجدانی که دارن، اینکه در ارتباط هستن با دوستان، آشنایانی که مواجه هستن با این مسائل، به هر حال این انگیزه رو پیدا میکنن که حضور پیدا کنن. شاید یه مقدار بگیم به خاطر نوع برخورد، یعنی یه مقدار که نه خیلی زیاد، نوع مواجهه که ترامپ داشت با این قضیه، شاید خیلی از افراد اون عصبانیت و اون خشمی که از سیاست‌ها و اظهار نظرهای ترامپ از مسائل مختلف داشتن رو هم الان یه بهانه براش می‌بینن که به این شکل اعتراض خودشون از مجموعه این شرایط، مجموعه این اوضاع نابسامان و این شکافی که داره شکل میگیره و اینکه در واقع قسمت‌های مختلف جامعه آمریکا دارن مقابل هم قرار میگیرن، مردم به یه نوع اعتراضشون به همه این چیزا در واقع دارن نشون میدن.
متشکرم آقای خان علیزاده. شما فرمایید که تحلیلتون از اعتراضات اخیر مردم آمریکا چی هست و چه ویژگی‌هایی رو قائل هستید نسبت به اعتراضات این دوره و متفاوت با ادوار قبل، دوره‌های قبلی که این چنین اعتراضات رو شاهد بودین در آمریکا؟
بزرگواری از خانم خدمتون، در تکمیل بحثی که خانم کدخدایی گفتن و سوالی که شما پرسیدین، خب سوال، یه سوالی که شاید خیلی افکار عمومی مد نظرشون باشه، خب آقا ممکنه یه اتفاقی افتاده، یک کارمند پلیس یا افسر پلیس اشتباهی کرده، خب این باید رفع بشه دیگه، برخورد قضایی بشه با اون فرد و کار تمام میشه، آقا این آدم اشتباه کرده، عذرخواهی میکنیم و کار جمع میشه. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ اینجاست اون چیزی که متاسفانه انقدر توی رسانه ها میگیم، فضا به این سمت میره که شعاری بشه. این چیزی که درباره نژاد پرستی ساختاری در داخل آمریکا دربارش صحبت میکنیم، همین نکته رو میرسونه که ماجرا با یک برخورد قضایی با یک افسر خاطی رفع نمیشه. چرا؟ برای بررسی این مسئله باید برگردیم تاریخ آمریکا رو بررسی کنیم، ببینیم چرا مدعی هستیم که این ماجرا ساختاریه و نه یک مورد خاص و در این لحظه‌ای که اتفاق افتاده. من همینجا یه اشاره بکنم بعد برمیگردم با این مسئله کار دارم. جالبه بدونید الان یکی از جدی‌ترین منتقدان حالا رفتار رئیس جمهور کنونی آمریکا با مسئله اعتراضات و کشته شدن این شهروند سیاه‌پوست آمریکایی جو بایدن هستش، همین کسی که کاندیدای دموکرات هم هستش برای انتخابات، بله بله، ریاست جمهوری، و خیلی هم داره سر و صدا میکنه که از این ماجرا یه تبلیغ انتخاباتی بکنه. جالبه که حدود 20 سال پیش قانونی که اجازه میده به پلیس آمریکا که اقدام مضاعفی علیه شهروندان سیاه‌پوست انجام بدن و اصطلاحا برخورد سنگین‌تری بکنن، همین ماجرای زانو روی گردن گذاشتن، مصوب میشه و قانون بهش اجازه میده، در زمانی بوده و توسط یکی از افراد مؤثرش همین آقای بایدن بوده، خودش جز طراحان و به تصویب رسانندگان این قانون بوده که پلیس قدرت مضاعفی برای برخورد با شهروندان سیاه‌پوست داشته باشه. حالا میبینیم الان اومده و داره بهره برداری سیاسی از این ماجرا میکنه. من دوست دارم یه مقدار این رو برگردیم، حالا قبلا هم تلفنی در خدمت شنوندگان رادیو گفتگو بودم، اینو یه خود من بازش بکنم که
دوبار با هم گفتگو تلفنی.
بله بله، باعث افتخار بود در خدمت شما
بر من بوده.
نکته‌ای که باید توجه کنید، ببینید، نژاد پرستی و اقدام علیه سیاه پوستان هیچ وقت توی آمریکا از بین نرفت که الان بخوایم بگیم خب آقا یه اتفاقی افتاده، بررسیش بکنیم چی شده، آیا رشد کرده. نه، همیشه وجود داشته، بنیادین بوده و تلاش شده سرپوش روش گذاشته بشه، اما این اتفاق واقعا نیفتاده. من نکته‌ای که خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم، دوست دارم برن قانون اساسی آمریکا رو بخونن تحت عنوان میثاق آمریکایی، که این رویای آمریکایی که گفته میشه، در واقع آمریکا یه اصطلاحی حالا بین کارشناسان بین‌المللی هست، آمریکا 50 تا کشوره، یک کشور نیست. هر کدوم از ایالت‌ها واقعا شرایط و ویژگی‌ها حتی قوانین مختلفی دارن. تحت عنوان یک میثاقی به اسم رویای آمریکایی اومدن ذیل پرچم متحد ایالات متحده آمریکا شکل گرفتن. اون رویای آمریکایی توی اون قانون اصلی اساساً نژادپرستانه است، اساساً سیاه‌پوست رو داخل آدم حساب نمی‌کنه، برده حساب می‌کنه، برده‌ها رو حساب نمی‌کنه. و حتی برای اینکه می‌خواستن اون موقع توی مثلا سرشماری، برای اینکه بتونن رأی گیری، این رأی الکترال معروفی که هست، برای اینکه سهم به هر ایالت بدن، ایالتایی که برده داشتن و سیاه‌پوست زیاد داشتن گفتن آقا ما این همه جمعیت داریم، شما می‌خوای رأی کم به ما بدین. برای اون اومدن گفتن هر 5 سفیدپوست 3 تا سیاه‌پوست یا 2 تا سیاه‌پوست،
3 تا سیاه‌پوست معروف به متمم 3/5 هست.
دقیقاً، یعنی هر 5 نفر انسان سفیدپوست معادل 3 سیاه‌پوست هستن. اینو تازه نبرن اینکه بهشون حق رأی بدن یا امکانات و خدمات بدن، برای اینکه اون ماجرای جمعیتیشون رفتش. این شعار ترامپ که میگه Make America Great Again، قشنگ نیتش اینه که ما برگردیم به اوج درخششمون، به رویای آمریکاییمون. رویای آمریکایی چیه؟ جایی که سیاه‌پوست 3/5 یک سفیدپوست حساب میشه. درسته بعدن اومدن متمم های قانون اساسی که زدن، که حالا من برای اینکه بحثم طولانی نشه اگر شد اینجا جمع میکنم، بعدش نوبت بعدی خدمت شنوندگان عزیز میگم، یه سری تلاش هایی شد، حتی قانون اساسی هم تصحیح شد و نکاتی اتفاق افتاد، اما واقعیتش اینه که صرفا در قانون اعمال شد، در جامعه این مسئله و برابری اعمال نشد. یعنی لغو برده‌داری در قانون آمریکا اتفاق افتاد، اما در جامعه آمریکا اتفاق نیفتاد، که الان می‌بینیم با افتخار شعار یک نامزد انتخاباتی دیوار کشیدن میشه، این که باید به آمریکای برتر برگردیم میشه، به این که ما باید به نیاکان برده‌دارمون اهمیت قائل بشیم و احترام بذاریم تبدیل میشه، و اتفاقا اقبال عمومی هم هست، رأی میاره، که حالا من انشالله نوبت بعدی که فرصت شد درباره جزئیات این هم صحبت میکنیم. جمله پایانی من این باشه، پس علت این که گفته میشه این نژادپرستی ساختاریه، من این اصطلاح یک بار دیگه تو همین گفتگو هم گفته بودم، دوباره تکرار میکنم، یک فحش سیاسی نیست، یعنی صرفا چون آمریکا دشمن ماست. متأسفانه میگم رسانه هم اینقدر میگم، مردم میگن خب باشه حالا هی دارید میگید یعنی چی ساختاری ساختاری. نه، میخوایم بگیم آقا این یک واقعیت تاریخیه، چون میبینیم توی آمریکا روزانه 3 تا سیاه‌پوست کشته میشن، روزانه 3 سیاه‌پوست توسط پلیس کشته میشن. چرا؟ به خاطر اونها اتفاق نمیفته. این ماجرای زانو روی گردن، نمیتوانم نفس بکشم، پلیس میگه برام اهمیتی نداره، 8 دقیقه، این تبدیل شد به یک نمادی از خشم مردم نسبت به این نژادپرستی که در ساختار آمریکا هست، نه اینکه یک شهروند سیاه‌پوست جانش رو از دست داده.
متشکرم خانم کتبوده. با این اشاراتی که آقای خان علیزاده داشتن، قدری برگردیم به عقب. نژادپرستی در آمریکا چقدر قدمت و چه تاریخی داره، و آیا در ادوار مختلف رئیس جمهور نوع برخورد با این موضوع متفاوت بوده یا نه سیاست ثابت بوده؟
خب نژادپرستی به اندازه خود آمریکا قدمت داره، یعنی واقعیتش اینه که از اول اون پروژه کلونایزیشن یا استعمار دنیای جدید که حالا به قاره آمریکا میگفتن، به نیت ثروت اندوزی بوده به هر طریقی که ممکن باشه، و حالا رقابتی که بین خود کشورهای اروپایی بوده، هر کسی از هر روشی که بتونه نهایت استفاده رو از این سرزمین جدید بکنه. خب اون اوایل به دنبال بهره کشی از سرخپوستا بودن، یا حالا بگیم به اصطلاح درست ترش بومی های این قاره جدید بودن، که به دلایل مختلفی خیلی بازدهی خوبی براشون نداشت، رفتن سراغ آفریقایی ها، که حالا اینکه اگر ما بخوایم وارد این داستان های تاریخی بشیم که به چه شکلی اینا دزدیده میشدن و با چه شرایطی حمل و نقلشون اتفاق میافتاد و اینکه وقتی که وارد یک دنیایی میشدن که نه زبان این مردم رو بلد بودن، نه برده های دیگه‌ای که باهاشون بودن رو میشناختن، هیچ روش ارتباطی نداشتن، اجازه نداشتن آداب دینی خودشون رو اجرا کنن، اجازه نداشتن مسیحی بشن، اجازه نداشتن سواد پیدا کنن و حالا همه اون تبعیض ها و اتفاقای مختلفی که توی تاریخ خود بردهداری بوده. این یه مقطعی از تاریخ که حالا واقعا یعنی اگر که آدم شروع کنه و اینا رو بگشت حتی باورپذیر نباشه، یعنی اینقدر عجیب غریب هست اتفاقی که افتاده. بعد از بردهداری، یعنی بعد از اینکه خب جنگ داخلی اتفاق میفته، توی دوره جنگ داخلی واقعا هیچ کدوم از دو طرف دلشون به حال برده ها نسوخته بود. جنگ داخلی سر این بود که قدرت ایالت های برده دار قراره که تثبیت بشه و تو بحث اقتصادی اونا قراره استیلا پیدا کنن بر این قاره که داره به سمت غرب گسترش پیدا میکنه، یا ایالت های شمالی که به سمت لغو برده داری و صنعتی شدن رفته بودن، چون برده داری دیگه برای اینا به لحاظ اقتصادی سودآور نبود. خب این دعوا اتفاق افتاد، این جنگی اتفاق افتاد که در تاریخ آمریکا بیشترین تعداد کشته جنگی مال جنگ داخلی هست که خودشون رو در واقع به جون همدیگه افتادن. ولی خب بعد از اینکه آبراهام لینکلن اون در واقع اعلامیه رو میده و آزاد میکنه، به قول معروف اعلام عملا اینه که دیگه برده ها آزاد هستن که برن بمیرن. حالا خیلی اصطلاح جالبی شاید نباشه، ولی عملا یه جمعیت خیلی زیادی از افرادی که به هر لحاظی وابسته هستن، یعنی نه زمین دارن، نه حرفه‌ای بلدن، نه هیچ چیزی که بتونه به لحاظ اقتصادی اینا رو حمایت کنه و بتونن زندگیشون رو بگذرونن، امرار معاش داشته باشن، هیچ چیزی در اختیار اینا قرار نمیگیره. یعنی اینا وارد یک دوره میشن که در ظاهر اینا آزاد هستن ولی عملا با مشکلات خیلی عجیب غریب و تقریبا کم و بیش همسان با دوره قبلی مواجه میشن. ضمن این که الان اون جنوبی ها که سفید پوست های ایالت های جنوبی که شکست خوردن و دچار یک عقده ای هستن و این شکست خب خیلی اینا رو آزار میده، اینا به دنبال راههایی هستن که استیلای خودشون رو حفظ کنن. این راهها چیه؟ تروریسم، یه چیزی که واقعا حالا تو تاریخ خود آمریکایی ها اینا رو بهش اذعان دارن، حالا اون بحث کوکلاکس کلان و کشتن سیاه‌پوستا و حالا این مسائل که یعنی توی هر دوره‌ای به شکل مختلف این نجات پرستی بوده. اینکه ما بخوایم بگیم توی دوره‌ای از بین رفته یا نه، اینجوری نیست، شکل‌های مختلفی پیدا کرده، تا اینکه حالا ما تو دهه 1960 اون جنبش حقوق مدنی رو داریم که به هر حال اونجا ویژگی بارزی که داره و فکر می‌کنم فرق داره با این دوره اخیر اینه که رهبران مشخص و خواسته های خیلی مشخص و تعریف شده ای داره، رهبران کاریزماتیکی مثل مارتین لوتر کینگ و حالا افرادی مثل مالکوم ایکس و افرادی که حالا کمتر در موردشون صحبت میشه، ولی به هر حال اینا خیلی نقش داشتن توی پیش برده این جنبش ها. و به هر حال یعنی هر دوره این سیاه پوست ها مجبور بودند با تلاش خیلی زیاد و با استفاده از روش های متنوع به زور حقشون رو تا حدودی بگیرن و این یه حرکت تدریجی بوده تا اینکه فقط حتی حداقل اینکه قبول بشن به عنوان انسان، نه اینکه انسان برابری که حقوق مساوی بخواد داشته باشه. و این وضعیت الان جامعه آمریکا هم عملا همین هست، یعنی در ظاهر ممکنه که یک سری حقوق، یک سری آزادی ها وجود داشته باشه، ولی عملا اون چیزهایی که در ساختار هم اقتصادی هم سیاسی و هم فرهنگی نهادینه شده، همون بحث تبعیض نژادی هست. یعنی اینکه واقعا یه تعداد قابل توجهی از سفید پوستای آمریکا خودشون رو برتر میدونن و این علاقه من خیلی هستن که به هر روش موجودی به سیاها اینو القا کنن که شما باید پاتون رو از گلیم خودتون فراتر نگذارید. این واقعیت جامعه آمریکا هست که فکر میکنم یه چیز خیلی علمی و مشخص و قابل اثباتی هست.
متشکرم. اون بخش دوم سوال رو که سیاست دولت آمریکا و رئیس جمهور مختلف،
بله این میگم خیلی بستگی به این داره که خود سیاه‌پوستا چطور وارد ماجرا شدن. یعنی تو دوره‌هایی که اینا با جنبش‌های مختلف خواهان رسیدن به و دستیابی به حقوقشون بودن، خب میبینیم که مثلا یه آدمی مثل جانسون توی دهه 60 خب مجبور میشه یک عقب نشینی هایی داشته باشه یا یک بالاخره قوانینی رو بپذیرن که بیشتر حالا یه بخشی از حقوق سیاه پوست ها رو بخواد بهش اهمیت داده بشه. خیلی بستگی به شرایط داره، بستگی به خواسته های خود سیاه پوست ها داره. ولی خب ببینید تو دوره اخیر چیزی که ما داریم میبینیم توی ترامپ داره خودش رو نشون میده و حالا ترامپ با هوشمندی به نظرم تونست از این استفاده کنه به نفع خودش و برای رأی آوردن خودش، این که ریاست جمهوری اوباما این احساس خطر رو برای یه قشری از جامعه آمریکا که اون همون قشری هستن که خیلی احساس اون احساس تبعیض نژادی رو دارن، احساس اینکه ما برتر هستیم، فرهنگ قدیمی ما از دست رفته، ما باید برگردیم به همون دوره که فرمودن بحث Make America Great Again، یعنی ما باید یک برگشتی داشته باشیم به زمانی که وایت انگلوساکسن یعنی در واقع سفید پوست های آنگلو ساکسن بودن که این کشور رو اون چیزی که هست کردن و ما باید نباید خیلی فاصله از این بگیریم. درست حالا تو کشور ما مهاجرها هستن، افراد از نژادهای مختلف هستن، ولی به هر حال باید این برتری و این هم به لحاظ جمعیتی و هم به لحاظ قدرتی باید این برتری باشه. تو دوره اوباما این خیلی احساس خطر حالا پررنگ شد و ترامپ کاری که کرد این که تونست از این به نفع خودش استفاده کنه و همچنان هم داره با عمیق تر کردن این شکاف ها تسلط خودش رو سعی میکنه تثبیت کنه.
چکرم آیه خان علیزاده، زمین که اگر درباره این تاریخچه نکته تکمیلی دارید استفاده میکنیم، اون موضوعی که اشاره کردید، تأکید ترامپ بر بازگشت به دوران درخشش آمریکا و خب تأکیدی که خب تو این دو سال خیلی مطرح شد که دیگه فقط آمریکا، روی فقط آمریکا تکیه میکردن، خیلی مطمئن هستن که همین روش و همین رفتار اتفاقا سرعت افول آمریکا رو بیشتر کرده. شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ آیا تونسته آمریکا رو ترامپ ببره به سمت اون درخشش یا نه این افول رو بهش سرعت داده؟
خیلی ممنونم، نکته خوبی بود. حالا من می‌خواستم دنبال بهانه می‌گشتم که از این بحث برسیم به اون افول آمریکا. ممنون از شما که این سوال مطرح کردین. یه تصحیحی توی ذهن مخاطبین عزیز ایجاد بکنیم و حتی برخی از متخصصین جامعه. ولی وقتی از افول آمریکا صحبت میکنیم، اولا معنیش فروپاشی نیست. یک، اینو بدون الان مثلا تو ذهنمون نیاد، ممکنه باشه ها، لزومن این نیست. وقتی اسم افول آمریکا بعضی میگن خب تموم شد، مثل شوروی به ایالت‌های مختلف میفته، تجزیه میشه، اینها لزومن این نیست. مسئله بعدی یه دقتی بکنیم، ممکنه آمریکا قوی تر بشود اما افول بکند. این یعنی چی؟ من یه مثال میزنم بعد جنبه نظریشو خدمت شما میگم. انگلستان الان، بریتانیای کنونی، از لحاظ قدرت، قدرت اقتصادی، مالی، سیاسی، اینها از انگلستان 1918 خیلی قوی تره. تولید ناخالص داخلیش بیشتره، تبدیل شده به مرکز و هاب اعتباری و مالی دنیا، تأثیر گذاریش توی سازمان‌های بین‌المللی، همه اینها هستش. یعنی انگلیس الان، مثلا حالا برای اینکه تناظری هم بشه، انگلیس 2018 از انگلیس 1918 خیلی قوی تره. اما انگلیس افول کرده. چرا؟ دیگه امپراتوری بریتانیا نداریم، دیگه امپراتوری انگلیس نداریم، اون قدرت و اصطلاحاً هژمونی جهانی انگلیس محقق نشده.
بریتانیا کبیر دیگه نمیتونیم بگیم.
دقیقاً همینجوریه. یعنی اون تأثیرگذاری الان یه کشور قوی برای خودش. حالا این رو بیایم در مقیاس آمریکا بگیم. اتفاقا آمریکا الان ممکنه به سمت قوی تر شدن بره، ممکنه. این حالا باید فاکتورها چیز بشه، یعنی ممکنه آمریکا بی خانمانهای کمتری داشته باشه، ممکنه تولید ناخالص داخلی بیشتری داشته باشه، اقتصاد قوی تری داشته باشه، هر چیزی بیشتر، اما دیگه نمیتونه اون هژمونی بین المللی و امپراتوری بین المللیشو داشته باشه. این افول آمریکایی که گفته میشه به این معنا باید در نظر گرفته بشه. چرا؟ آمریکا در حوالی دهه 80 میلادی 1980 با یه بحران جدی روبرو شده بود. یعنی حتی اون موقع مطالعات اندیشمندان میگفت آقا شوروی میمونه و آمریکا دوچار فروپاشی میشه. دو تا اتفاق افتاد که اگه نگاه کنید فیلم‌های هالیوودی مطرح اون موقع، تاکسی درایور، راننده تاکسی، نمیدونم داستان عامه پسند، پال فیکشن، همه اینها یک تصویر بسیار زشت و ضعیف از آمریکا، فقر گسترده تو نیویورک، بی خانمان‌ها زیادن، فاضلاب شهری زده بیرون، خیلی شرایط کشور و شهرها نامناسبه. یه اتفاقی که میفته، دولت ریگان که روی کار میاد همراه تاچر اندیشه نئولیبرالیسم رو میارن روی کار و یه تحرکی به ذات اقتصاد آمریکا هاشم به نفع سرمایه داره، اما خب ظاهرش رو درست میکنن و بعد رسانه میاد پای کار. الان توی هالیوود شما چنین فیلم هایی نمیبینید، حداقل توی جریان اصلی آمریکا. حتی اگر میخوان فیلم انتقادی نسبت به جامعه هم بسازن، یه چیزی مثل بتمن میان شهر خیالی به اسم گاتهام سیتی درست میکنن، منتسب میکنن به اون گاتهام و نیویورکه، اما نمیان بگن نیویورک ما این مشکلاتو داره، به زهر رو داره و اینها، یه شهر خیالی درست میکنن. این اتفاقات باعث میشه که یه جمله معروفی داره ریگان توی جلسه معارفش هم میگه، میگه دولت راه حل ما برای مشکلات ما نیست، دولت مشکل ماست. اصلا اونجا میگه باید مقررات زدایی بکنیم، دولت رو کنار بذاریم، همین سازمان های بین المللی و اصطلاحا جهانی شدن. حالا از اون میرسیم به ترامپ، بعد بر همین باعث میشه آمریکا خود رو بیاد و وجه رسانه‌ای پیدا کنه و تبدیل بعد از فروپاشی شوروی به یک هژمون بشه. الان اتفاقا ترامپ میاد کاملا روی دولت و ملی‌گرایی، روی امریکا فرست، اون نکته‌ای که شما گفتید فقط آمریکا اول آمریکا، روی این تأکید میکنه. و ممکنم هست، این رو باید حالا دیگه پژوهشگران آمریکا بررسی بکنن، شاخص‌ها رو ببینن، ممکنه موفقیت‌هایی هم داشته باشه. مثلا بیکاری رو حالا قبل از کرونا موفق شده بود با جذب سرمایه و رویکردی که داخل داشتش کاهش بده. آمریکا ممکنه قوی بشه، اما این به ضرر امپراتوری آمریکاست. همین اتفاقی که میفته وقتی ترامپ انتخاب شد، یکی از گزینه‌های خیلی مطرحی، گزاره‌های مطرحی که گفته میشه این بود که آمریکا قدرت نرم خودش رو از دست میده. واقعیت هم این اتفاق افتاده. هنجار حقوق بشر که آمریکا با استفاده از اون چقدر لشکرکشی کرده بود، چقدر پیش رفته بود، اون سخنرانی معروف ریگان رو تو اینترنت بزنن دوستان جستجو بکنن هستش که جلوی دیوار برلین ایستاد گفتش آقای گورباچوف این دیوار رو بریز، بذار مردم با هم باشن، این شکاف رو بردار با هم دیگه، خیلی با این روی کرد بود، این هنجار رو خودش معرفی کرد. الان میاد نماد هنجار شکنی میشه، یعنی اصطلاح تیشه به ریشه خود زدن همینجاست. آمریکا و هژمونی آمریکا که مبتنیه بر هنجاری بوده که خودش مدعیش بوده حقوق بشر، حالا از بین رفته. اون هم من یه مقاله اخیرا نوشتم، تیترش این بود که مسئله اصلا جورج فلوید نیست. خدمتون گفتم این یک فردی بوده کشته شده، خیلی هم فجیع کشته شده، نهایتا یه سری اعتراضات و یه برخورد قضایی کار رو جمع میکرد. وقتی ببینیم اصلا وضعیت کنونی آمریکا مبتنی بر ادامه همینه، یعنی قدرت خودش رو در ادامه این روند میبینه. درباره انتخابات آمریکا الان اگر فرصت شد صحبت میکنیم. اینجوری نیستش که این رفت یه نفر دیگه اومد اتفاقی بیفته. من خدمتون گفتم بایدن یکی از وضع کنندگان این ماجراست. و علت این که الان درباره تبعات اجتماعیش هم صحبت میکنیم انشالله بعدن، علت این که یه خود بیشتر الان شده این ماجرای رسانه‌ای، ما 4 سال یا 5 سال پیش یه قتل شبیه این رو مایکل براون رو توی شهر فرگوسن داشتیم در زمان اوباما. اون موقع چون دموکرات‌ها سر کار بودن، یک رئیس جمهور سیاه‌پوست سر کار بود، رسانه‌ها دستشون بود، مدیریتش کردن، اجازه ندادن که زیاد بشه. الان چون دارن بازی سیاسی باهاش میکنن، بازم بحثم رو در این مقطع تموم بکنم که اطلاع کلام نشه، افول آمریکا نه به معنای فروپاشی آمریکا، بلکه به معنای از دست رفتن قدرت بین المللی آمریکا. این چیزی هم نیستش که من مهدی خانلی زدن توی استودیو رادیو گفتگو نشسته باشم دارم مطرح میکنم. من یه جمله ای رو میگم از مقاله و بعدش اگه شد فرصت شد توضیح بیشتری میدم. فرانسیس فوکویاما رو اکثر شنوندگان ما البته با اون نقل قول جعلی که ازش هستش میشناسن، اما یه نظریه مطرحی داره تحت عنوان پایان تاریخ که میگه بعد از فروپاشی شوروی میگه دیگه بشر جستجوهای علمی شو کرد و اینها، نهایتا به مدل لیبرالیسم آمریکایی رسید و گفت این دیگه آخرین مدل مطلوب، من اینو ادامه میدم. فوکویاما همین آخرین شماره نشریه فارن افرز یک مقاله نوشته، من دیروز این رو خوندم، یه اصطلاح عجیبی استفاده کرده، گفته الان حالا یه فاش سیاسی به ترامپ داده اینا، گفته اصلا مهم نیست دیگه ترامپ ادامه پیدا کنه دورش یا دموکرات‌ها بیان یا هر کی دیگه، هر کسی وارد کاخ سفید بشه یک آمریکای زانو زده رو تحویل گرفت. یعنی اصطلاح country on its knees، یعنی که آمریکا الان زانو زده حتی اگر ترامپ هم برود و کسی دیگه بیاید. این رو خدمتتون میگم، حالا بیشتر اگر فرصت شد در این مقاله هم صحبت میکنم
اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
این بحث زانو زدن خب خیلی بحث نمادینی این روزها شده توی آمریکا. چند سال پیش بود که این آقای کالن کاپرنیک که بازیکن فوتبال آمریکایی هست در اعتراض به این بحث خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستا اولین بار این حرکت رو انجام داد و خب چقدر اون موقع باهاش مخالفت شد. این به عنوان یک آدم ضد آمریکایی معرفی شد و یه جوری شد که دیگه اصلا از ورزش مجبور شد کنارگیری کنه، این در عین اینکه تبدیل به یک چهره به اصطلاح اهل مقاومت حالا بگیم توی اون حوزه خودش تبدیل شد. حالا مثلا بعضی از شرکت تبلیغاتی اومدن سراغش، ولی به هر حال اون چیز ورزشیش تموم شد به خاطر این قضیه. امروز مسئولان همون ورزش فوتبال آمریکایی اومدن دارن میگن ما اشتباه کردیم، ما نباید با کاپرنیک این رفتار رو میکردیم. و الان کار به جایی رسیده که نانسی پلوسی و یه تعدادی از همراهانش توی در واقع مجلس نمایندگان آمریکا همه به شکل نمادین زانو میزنن. حالا اون اصطلاحی که فرمودید، خب به هر حال فوکویاما هم همون طیف در واقع فکری کم و بیش ترامپ حساب میشه، کسایی که به دنبال برتری آمریکا هستن و اون در واقع ایده های برتری جویانه رو بهش خیلی اعتقاد دارن. ولی عملا این چیزی که شما میفرمایید اینه که ترامپ به همون شعارهایی که خودش داد هم داره، یعنی عملا منجر به این شده که اینها هم از دست بره و از بین بره و جای کار به جای برسه که یه همچین حرکت نمادینی دیگه از مسئولین خود آمریکا سر میزنه و به یه همچین وضعیتی الان رسیده.
بسیار خب، متشکرم. یک مهمان تلفنی داریم، بعد برمیگردیم سال بعد از شما خواهم پرسید. آقای دکتر مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، به صورت تلفنی ما رو هم